Herkes Bescheid.
Nintendo.
Radyo Geek. Şomare çek.
Bismillahirrahmanirrahim.
بریم سراغ کتاب چرا ادبیات.
سلام، ساعت 6:08 پنجشنبه 6 شهریور 1393،
28 آگوست 2014. من پیام صادری هستم.
من آرش هستم، آرش مینانی،
و شما دارید به پادکست بینام گوش میدید.
پادکست بینام گپیست دوستانه بین من و پیام صادری در مورد تکنولوژی، استارتاپ ها و مسائل پیرامون اونها.
خیلی عالی. اولین بخش طبق معمول روال همیشمون
بخش
اخبار. خب اولین خبر، یک گوشی $33. یک شرکت هندی، شرکت زدی، یک گوشی تولید کرده با مبلغ $33. این گوشی از OS فایرفاکس یا همون فایرفاکس OS استفاده میکنه، سیستم آن فایرفاکس استفاده میکنه و با مبلغ $33 عرضه شده. اگر به سایت این گوشی برید، سایتی که داره این گوشی رو میفروشه برید، میتونید مشخصاتش رو برید. دوال سیم کارت 2 مگاپیکسل، دوربین 2 مگاپیکسلی داره، یک سی پی 1 گیگاهرتزی داره و اگر اشتباه نکنم 4 گیگابایت هم حافظه داره با رم 512. این اولین باری نیست که گوشی های ارزان قیمت تولید میشه. قبل از این گوگل سعی کرده بود توی پروژه اندروید وان پروگرام سعی کنه یک گوشی 4.5 اینچی تولید کنه تقریبا با همه مشخصات ولی با مبلغ کمتر از $100. ولی خب هندی ها یا شرکت زدی موفق شدن این کار انجام بدن. البته عکسایی که توی وبسایتش گذاشته خیلی شبیه آیفونه ولی حالا من نمیدونم دلیلش عکس تزئینیه یا نه واقعیه، ولی خب به هر حال امیدوارم این گوشی داخل ایرانم بیاد، ببینیم چه جوریه، تستش بکنیم ببینیم آیا این سخت افزار و این نرم افزار یعنی اندروید فایرفاکس او اس با این گوشی با این مبلغ با این پروسسور خوب جواب میده یا نه.
سایتش چی بود پیام که بتونم برام بچا ببینم؟
سایتش اخبار من از مشیبل خوندم ولی سایتش اگر اشتباه نکنم یه سایت هندی هست، بذار اسپل کنم، snapdeal.com
snapdeal.com
درست. خب میریم خبر بعدی.
آیا میدونیم چند نفر تویتر شما رو هر روز میبینن؟ نه، منظورم این نیست که هر روز چند نفر شما رو فیوریت میکنه، چند نفر شما رو تویت میکنه، نه این نیست، واقعا چند نفر دارن تویتر شما رو میبینن. قبل از این چنین اطلاعاتی که چند نفر تویتر شما رو دیدن، از کجا دیدن، کی دیدن و توی بازهای زمانی رو دیدن، برای کاربرا عادی چنین آماری رو تویتر ارائه نمیکرد. ولی از دیروز تویتر بخش آنالیتیکس خودش رو یا آمار خودش رو برای عموم باز کرده. قبلا این بخش برای فقط تبلیغ کننده ها و کاربران وریفای شده یا تجربه تویتر باز بود که شما میتونید از طریق این داشبورد که در آدرس analytics.twitter.com هستش analytics.twitter.com برید و از اونجا ببینید چند نفر تویتر شما رو در چه ساعتی دیدن، چند نفر روی لینک توییت ها کلیک کردن، چند نفر به سبب توییتی شما را فالو کردن و چند نفر حتی بر روی هشتگی که در توییت استفاده کردید کلیک کردن. توییتر میگه که این امکان برای کسانی که حداقل 14 روز فعال هستن در توییتر و در زبان‌های انگلیسی، فرانسه، ژاپنی و اسپانیایی توییت میکنن فعال هستش، ولی انگار حداقل برای فارسی زبان ها هم فعال هستش. حداقل برای من که فعال شده،
منم خودم تست کردم جواب داد کار میکنه.
پس احتمالاً مشکلی برای فارسی وجود نداره و شما میتونید با مراجعه به همون آدرس اخبار آمار خوبی رو در این زمینه پیدا کنید. پیام
خیلی عالی. خبر بعدی در مورد دوستان چینی هست. چینی ها دیگه بر علاوه بر تولید و اقسام وسایل و اینجور چیزها و تولید کردن رقابت در بازارهای نمیدونم سلاح، هواپیما و اینجور چیزها، وارد بازار سیستم عامل شدن. اون چیزی که توی سایت مشیبل گفته، بر اساس گفته خبرگزاری شینهوا، اینها دارن سعی میکنن یک سیستم عامل رو دیولوب کنن که بر پایه FreeBSD هست و اون رو عرضه کنن و تقریبا میشه گفت میخوان این جایگزین اون چیزی که خودشون گفتن میخوان این رو جایگزین سیستم عاملای مایکروسافت و گوگل و اپل بکنن. چینی ها امیدوارم که حالا نمیتونم بگم موفق بشن یا موفق نشن، ولی هدف اصلیشون از این کار بخواد، یعنی دلیلی که این کار رو شروع کردن قطع شدن پشتیبانی ویندوز XP بوده و مشکلاتی که در مورد ویندوز 8 براشون پیش اومد و شروع کردن این کار رو کردن. یک ویدیوهایی هم تو اینترنت منتشر کردن، ظاهرش به اصطلاح اینجوری که به نظر میاد از ظاهر KD دارن استفاده میکنن، از GUI KD دارن استفاده میکنن و قبلا هم گفتم دیگه بر پایه FreeBSD. ما امیدواریم این بیرون بیاد ببینیم این دفعه این محصول چینی دیگه از آب چی در چینی ها دیگه چه کار
کنن. درسته به گزارش منشبه انگار سال 2012 یک کشور دیگه به اسم هند هم وزارت دفاعش اومده بود در US دیگر رو در این زمینه برای اینکه از امنیتی خودشون رو بی‌نیاز کنن از سایر محصولات مثلا آمریکایی، اومده بودن برای خودشون OS تولید کرده بودن. حالا ببینیم چه اتفاقی میفته برای این OS جدیدشون. این طوری که نوشته بود پیام انگار برای دو حالت وجود داره، یا فقط برای چینی ها این OS قرار بیرون بیاد یا احتمال برای عموم عرضه بشه، که احتمالی که فقط برای چینی ها قابل استفاده باشه بیشتر هستش.
امیدوارم همون برای چینی ها بیرون بیاد، برای ما بیرون نه، ما نمیخوایم تا الان همه چی چینی بوده دیگه OS هم چینی باشه دیگه، خدا خیر کنه.
یه لحظه من توهم پیدا کردم که از فردا قراره ابدا این اتفاق نمیاد.
اوکی خب میریم خبر بعدی.
خبر بعدی در مورد اپی است، اینستاگرام مانند اما نه برای عکس گرفتن از غذاهای خوشمزه، گربه های ملوس، غروب آفتاب و سلفی هایی که خودمون از خودمون میگیریم. این اپ مخصوص پزشکان، پرستارها و کاربران مرتبط به این تخصص هستش و به جای عکسای شیک و قشنگ، عکسای رادیوگرافی ها، عکسای ناراحتی های پوستی، سی تی اسکن، MRI و دفورمیتی های عضلانی و اسکلتی در توش شیر میشه و از این جهت ما از وجودش اطلاع کردیم که چند روز پیش با یه توییت که دنبال یه سرمایه گذار بودن تونستن سرمایه خوبی رو در سریز A جذب کنن. یه استارتاپ کانادایی هستن که یک سرمایه گذار آمریکایی برای خودشون پیدا کردن.
چقدر سرمایه جذب کردن؟
بکنم
همون لحظه خودت گفتی در همون لحظه توی تویتر
4 میلیون از طریق تویتر VC در موردشون خبردار شده و کمک کرده که 4 میلیون دلار
برای استارت کارش
بله برای سریز یک در واقع نه سید فاند برای سریز یکشون فاند جمع کنن. اون چیزی که آماری که این اپ میده این هستش که 70,000 کامنت، 125 میلیون نمایش تصویر و 140,000 کاربر در آمریکای شمالی، انگلستان، ایرلند دارند و این اپ واقعا فرصت مناسبی هستش. بعد از بک‌گراندی که من تو فیزیوتراپی دارم و احتمالاً خیلی هم الان یه لحظه اگه تصور کنیم که چه اتفاقی میخواد بیفته، این هستش که فرض کنیم که مثلا پزشک شما نمیتونی دقیقاً تشخیص بده که چه مشکلی در عکس رادیوگرافی شما وجود داره، اون رو شیر میکنه تو این اپ و از سایر پزشکا میخواد که کمکش کنن و از کامیونیتی کمک میخواد. این اپ میتونه به عنوان کیس استادی باعث افزایش دانش پزشکا هم بشه. اصلا اسم اپ رو نگفتم، اسم اپ قشنگ هستش، figure1.com هستش.
figure1 یعنی چی؟
figure1 معمولا تو متنای پزشکی یا حالا متنای علمی همون میگم شکل یک شکل دو، این شکل یک رو به عنوان اسم استارتاپ خودشون، اسم اپ خودشون انتخاب کردن. figure1.com figure1.com میتونید برید و این اپ رو برای آیفون یا دیوایس اندروید خودتون دانلود کنید.
چند سال قبل، 7 سال 8 سال قبل میگفتیم هارد 1 ترابایتی، مثلا میگفتیم وای 1 ترابایت فضا و نمیدونستیم چجوری ازش استفاده کنیم و چقدر جا میگیره، ولی الان روی دیوایس لپتاپ و حالا چیزای خودمون خیلی راحت 1 ترابایت استفاده میکنیم، میتونیم اکسترنال 2 ترابایت رو هم بخریم. اما سیگیت به تازگی دیوایس هارد دیسک 8 ترابایتی خودش رو معرفی کرده که برای ذخیره سازی اطلاعات استفاده میشه. بهتر فکر نکنم این 8 ترابایتی ها تا اوایل کار به درد ما بخوره، اینجوری بتونم بگم به درد افراد شخصی بخوره، بیشتر به درد افرادی هست، به درد شرکت هایی که دارن سرویس های کلود میدن به درد اونها میخوره. و فکر میکنم آرش با توجه به روند شکل گیری ذخیره سازی اطلاعات که همه چیز رو داریم توی کلود ذخیره میکنیم، دیگه کم کم هاردهای سیستمیمون و ذخیره کردن اطلاعات داخل سیستممون هم حجمش کمتر میشه،
داره کمتر میشه. آره داره کمتر میشه. اگر باندویچ و پهنای باند بهمون اجازه بده حتما خیلی بهتر میشه.
بله اعتراضات کردن چون پهنای باند رفته بالا.
آره همچنین اعتراضاتی هم بوده در هفته گذشته در مورد پهنای باند که مشکل ساز میشه. برایه
بریم خبر بعدی. آرش
خبر بعدی، همه که داشتیم خواستیم پادکست رو یکی دو تا قبل که می‌خواستیم ضبط کنیم، من توییت پیام رو توییت کردم در مورد اینکه که اگه خبری دارین در مورد هر رویداد جدیدی که قرار اتفاق بیفته ما رو خبردار کنین. خانم نازنین دانشور بعد لطف کردن تو دایرکت برامون در مورد کنفرانس بریج 2014 یادآوری کردن. این کنفرانس 6 سپتامبر یا به قرار 15 شهریور شنبه در دانشگاه کالیفرنیا در برکلی قرار هست که برگزار بشه. اسم کنفرانس بریج 2014 هستش و شعار کنفرانس این هستش که کارآفرینی هایتش در ایران، ظرفیت ها و چالش ها، در واقع فرصت ها و چالش ها میشه گفت. بعد
پلیست بین
بله پلیست در واقع اسم کنفرانس هم چه گفت پلیست آموزشی بین سیلیکون ولی آمریکا و ایران و تهران. خوشو گفت کارافینه فنلان در این زمینه از هر دو کشور در اینجا جمع میشن تا فرصت ها و چالش ها در کارافینه هایتچ رو در ایران بررسی کنن. به خاطر تاثیر بسیار بسزایی که این نوع کارافینه در رشد اقتصادی ایران میتونه داشته باشه، افزایش آگاهی در مورد نیاز به ایجاد پلی آموزشی بین دو کشور یکی از هدف‌های این بریج هستش، این کنفرانس هستش که در جهت کارآفرینی بدون مرز قدم برداریم. و اگر می‌خواید در این کنفرانس شرکت کنید دو تا آپشن دارین. میتونید اگر در آمریکا هستید
که
من نیستم پیام هم نیست، اگر هستید شنونده یکی از شنونده ما هستید و در امریکا هستید سلام میکنم بهتون از اینجا. بعد نمیدونستیم شنونده یا امریکایی داریم. اگر اونجا هستید میتونید با $140 و اگر دانشجوی امریکایی هستید اونجا، دانشجو هستید در امریکا، میتونید با $40 به صورت حضوری در این کنفرانس شرکت کنید. حدود 700 نفر ظرفیت این کنفرانس هستش که مقدار زیادی اون هم پر شده توییت هایی که در موردش میدم. اگر مثل ما در ایران هستید میتونید این کنفرانس رو به صورت ویدیو کنفرانس آنلاین ببینید و ظرفیت این ویدیو کنفرانس هم 5000 نفر هستش که تا اونجا که من الان میدیدم توییت ها 300 نفرش پر شده و فکر کنم هنوز جا هست برای اینکه ثبت نام کنید. برای
ثبت نام
نه هزینه نداره تو ویدیو کنفرانس.
آمریکا من بودم پول نمیدادم.
حالا البته نتورکینگش خوبه اگه بریم اونجا احتمال با آدمای خوبی مواجه بشیم. bridge2014.org یا bridge2014.org وبسایت این همایش هستش که در مورد راحتی انجام بیزنس ها، ورشکستگی، جذب سرمایه‌گذار، قوانین
لوکال، شکست ها، وجود کلاسترهای نوآفرینی قرار هست صحبت بشه و توجه ویژه‌ای دارن که چگونه میتونن تهران رو تبدیل کنن به هات اسپات منطقه‌ای در زمینه کارآفرینی های تچ.
خب بریم خبر بعدی. خبر بعدی، اسمارت فون هایی که حاتمو کرده بودن، تبلت ها و اینجور چیزا هم که جزء اسمارت فون حساب میشن دیگه، اونا هم که حاتمو کرده بودن تو خیابون، تو پیاده رو، تو مترو، تو اتوبوس، همه اسمارت فون دستشون رو دارن با گوشیشون بازی میکنن و و و و الان قراره چی حاتمو میکنه؟ اسمارت واچ ها، یعنی ساعت های هوشمندمون قراره حاتمو میکنه. ماه بعد به صورت تقریبا میتونم بگم همزمان سه تا شرکت، سامسونگ، ال جی و اپل، قرار اسمارت واچ های خودشون رو یا به قول اپل آی واچ خودشون رو معرفی کنن. حالا نمیدونم این حجمه، قبلا البته معرفی شده این دیوایس، یعنی اینی که سه تا کمپانی با هم دیگه دارن سریعا معرفی هاشون انجام میدن و پرزنت میکنن محصولاتشون رو، به نظر خود شخص من جالبه. سامسونگ 6 ماه قبل اولیشو معرفی کرد، اولین اسمارت فونشو معرفی کرد، در طی 6 ماه داره دومین اسمارت فون خودش، اسمارت واچ خودش رو معرفی میکنه. این اسمارت واچ قراری که از تکنولوژی 3G و 3G پشتیبانی کنه. مشخصاتی هم که حالا سخت افزاری هم که من دیدم، یه دوال کوری 1 گیگاهرتزی توی خودش داره، 512 مگ رم داره و 4 گیگابایت حافظه داخلی داره. به طبع از اندروید حتما داره استفاده میکنه برای سیستم عامل و اونجوری هم که مشخصه با یک هدفون مخصوص به خودش قراره ارائه بشه. حالا اون چیزی که من دیدم، LG هم داره وارد این بازی میشه، اونها هم سعی میکنن اسمارت فون خودشون رو ارائه کنن. 1.3 اینچ LCD شه اگر اشتباه نکنم، بازم یک CPU 1.2 گیگاهرتزی روشه، سناپ دراگون 400 حافظه داخلیش 4 گیگابایته و 512 مگ رم داره، تقریبا مشابه سمارت واچ سامسونگ هست. و آی واچ فعلا هیچی ازش نمیدونیم، طبق معمول اپل در سکوت رادیویی به سر میبره تا کنفرانسش که به همراه اگر اشتباه نکنم قراره آیفون 6 این آی واچ رو به صورت رسمی معرفی کنه.
آره. گمان هایی که زنده میشه در مورد آی واچ این هستش، حالا اسمش اگه آی واچ باشه، اسمش هم هنوز مشخص نیست، این هستش که در مورد یه دیوایسی باشه که در مورد سلامت کمک بکنه به کاربران. باز هم مشخص نیست که تو این کنفرانس سپتامبرشون فکر کنم اپل کنفرانس
9 سپتامبر
قرار هست واقعا بگه در مورد آی واچ نه، هنوز مشخص نیست، ولی احتمال زیاد میونه که این کارو بکنه.
درسته، با توجه به اینکه دو رقیبش دارن این کارو انجام میدن، به تبع از بازار به نظرم بهتره که به نظر خودشون ماکین نشه. مهم نیست تیم کوچی این قضیه رو حل کن، داری عقب میمونی خلاصه. خب بریم خبر بعدی.
خبر بعدی در مورد سینک هستش. سینک نرم افزاری است از بیت تورنت، در واقع یه چیزی مثل دراپ باکس هستش ولی بدون کلاود. و چرا بدون کلاود؟ به خاطر امنیت بیشتر، به خاطر اینکه شعار سینک این هستش که ما فایل های شما را در هیچ جایی ذخیره نمی کنیم، فایل ها فقط در دیوایس های شما ذخیره میشه. اما چیزی که وجود داره، میتونید شیر رو در بیت تورنت .com/sync برید و دانلودش بکنید. حالا شیر کردن با سینک بسیار راحت تر شده، قبلا با کلیت هایی باید این کار رو انجام میدادن، افراد با هم دیگه شیر میکردن مثلا، ولی این بار با لینک این کار رو میکنن. کافیه شما چیزی این فایلی رو که میخواین شیر کنید با فردی به صورت پیر تو پیر بزنید، لینکی به شما داده میشه از طرف بیت تورنت و شما اون لینک رو به دوستتون میفرستید، اون دوستتون بعد از گرفتن لینک اگر سینک رو داشته باشه، نرم افزار سینک رو میتونه دانلودش بکنه از طریق ارتباط پیر تو پیر و نفر به نفر، و اگر نداشته باشه به وبسایت سینک ریدایرکت میشه که اول اون رو دانلود کنه بعد فایل رو دسترسی پیدا کنه. گوینده سینک یا سخنگوی سینک میگه ما خیلی دوست داریم که کار کردن ما سینک رو راحت‌تر بکنیم و به هیچ وجه
نمیخوایم امنیت فایل های کاربران رو با گذاشتن یک سرور ما بین دوتا کاربر به خطر بندازیم و این هیچ گونه آپشنی برای ما نیست.
هم عالی. خب این اپلیکیشنش برای هر
بله برای دسکتاپ ها، برای موبایل میتونید دانلودش کنید و استفاده کنید.
تو دسکتاپ OS های مختلف سپورت میکنه یا نه؟
آره فکر کنم سپورت میکنه. بله ویندوز، مک و لینوکس رو سپورت میکنه. سینک 1 و 4 رو میتونید دانلود کنید. حالا شاید بگیم که چرا فری سینک؟ سینک نمیخواد از کار برای معمولی پول در بیاره، داره سعی میکنه روی انترپرایز ها و شرکت های بزرگتر به عنوان آپشنی برای بکاپشون کار بکنه و از اونجا پولش رو در بیاره.
خب میریم خبر بعدی. سلام دنیا، ماهنامه تخصصی نرم‌افزارهای آزاد و بازمک. بالاخره بعد از مدت‌ها دست و گریخته مطلب اون بر این ور منتشر شدن ها و اینجور چیزها، ما یک ماهنامه تخصصی داریم که در زمینه نرم‌افزارهای آزاد و بازمک قرار مطلب منتشر کنه به صورت منظم، به صورت دقیق. چرا؟ چون بر اساس یک کمپینی که از آذرماه 92 شروع شد و ادامه پیدا کرد، قرار شد که هزینه 12 شماره این ماهنامه رو ما یعنی جامعه تامین کنه و جامعه این هزینه رو تامین کرد و این ماهنامه اولین شمارش یا به اصطلاح شماره صفرش چند روز قبل منتشر شد. یک ماهنامه در 61 صفحه به نام سلام دنیا. در همین رابطه میریم صحبتی داشته باشیم با یکی از گردانندگان این ماهنامه به نام آقای محمد دماوندی، سردبیر این ماهنامه.
سلام
آقای دماوندی.
خوب هستین،
خسته نباشین.
سلامت باشید، ممنون.
من صادری هستم، تماس گرفتم خدمتتون در مورد مجله سلام دنیا. خیلی خوشحالیم که این ماهنامه منتشر شده و خیلی ممنونیم از شما و دست اندرکارانش که پیگیری کردین همه کارها رو از آذر 92 تا الان که شماره صفرش منتشر شده.
بله.
میخواستم حالا اگر صحبتی داریم با شنوندای پادکست ما بفرمایین تا من چند تا سوال که در این زمینه هست رو با شما مطرح کنم.
خواهش میکنم. اول من از همه دوستانی که از ابتدا حمایت کردن این برنامه رو و این پروژه رو که به نتیجه برسه و بعد هم باز حمایت کردن تو ارائه مقاله، ارائه انتقاد، مشاوره یا هر کمکی که میتونستن داشته باشن رو خیلی در واقع صادقانه ارائه کردن، ازشون تک تکشون تشکر میکنم و امیدوارم که این پروژه به جایی برسه که به عنوان یک رسانه‌ای برای جامعه آزاد و متمازه ایران بتونه حرفی برای گفتن داشته باشه، بتونیم حامی پروژه های بزرگتری باشیم و جایگاهی باشیم که دیگران بتونن سخن خودشون و تخصص خودشون رو به گوش مسئولین، سایر دوستان برسونن تا این پتانسیل هایی که تو جامعه واقعا وجود داره و کمتر دیده میشه و به صورت جدی ازشون استفاده میشه رو ما به معرض ظهور بذاریم.
خیلی ممنون.
من در خدمت شما هستم.
اولین سوالی که حالا میخوام بپرسم اینه که در مجموع چقدر کمک مالی جمع شد؟
در مجموع حدود 26 میلیون تومان هستش که در واقع بخش عمدهش رو یه سری از شرکت ها تو قالب پکیج‌های حالا تبلیغاتی و حالا همون اشتراکی که بعدن دونیشن شد در واقع به مجله کمک کردن.
یه سوالی که دارم اینه که اولش قرار بود که حالا این فقط به صورت اشتراکی باشه، یعنی هر کس که مشترک
بله.
دریافت کنه. فکر کنم حالا قضیه چاپ و اینجور چیزاش هم حالا یادم نیست بود یا نبود، قرار بود چاپی هم فکر کنم بشه، نمیدونم. شما یه اطلاعی دادین که قرار دیگه اشتراکی نباشه و دونیشن باشه، یعنی هر کس که مایله میتونه دونیت کنه، یعنی پولی هم که ما به افراد ثبت نام کردن به صورت دونیشن هست. اگر کسی نمیخواد وچشو برگشت بزنیم. آیا کسانی یا افرادی یا هر کسی داشتیم که برگشت بخوان مبلغ رو؟ چقدر؟ اگه داشتیم چقدر؟
فکر میکنم حدود 2-3 نفر بودن، شاید هم کمتر بودن، اما 2-3 نفر بودن که خواستن پولش رو برگردونیم و برگردوندیم.
خیلی
از کل شاید مجموعه حدود فکر میکنم یادم نیست حالا دقیقا عددش، اما بیش از مثلا 100-200 نفر که بودن 2-3 نفر خواستن که پولشون برگشت داده بشه و بهشون دادیم.
الان چند نفر درگیر هستن با این مجله به صورت مستقیم؟ نه حالا پاره وقت شاید خیلی ها باشن، ولی به صورت اینکه مثلا مستقیما درگیر این کار این مجله هستن، تولیدش، محتواش، درست کردنش و اینجور چیزا میتونید بگید؟
درست. حالا محتواش که میشه نویسنده های هر شماره که تو هر شماره اسامیشون میاد، حالا اونا میتونن ثابت باشن و میتونن متغیر باشن، اما دستندرکاری اصلی که هستن حدود شاید 10 نفر باشیم.
10 نفر بست دارن برای تولید مجله فعالیت میکنن
به صورت مستقیم هستن. درست. بله.
اون سایت لینوکس مگ فکر کنم استارت این کار با سایت linuxmag.ir بود، درسته؟ اونجا یک افرادی هستن که یک افرادی بودن که اسمشون زده شده بود. چند درصد از اون افراد الان دارن مشارکت میکنن تا حالا تو این شماره صفر حداقل درصد بگین، حالا خود نمیخواد دقیق بگین، مثلا مطلب فرستادن یا حمایت کردن اینجور چیزا؟
بله ببینید حدود 100 نفر در واقع شاید اعلام آمادگی کردن، احتمالا یه مقدار بیشتر هم بوده، اما متوسط حدود 100 نفر اعلام آمادگی کردن برای کمک و نویسندگی. خب. که از این 100 نفر حدود در واقع 6 نفرمون اومدیم هسته حالا همین شورای سردبیری رو تشکیل دادیم و 6-7 نفر از اون 100 نفر هم توی این شماره مطلب ارائه دادن.
یعنی و بعضی هم که خودش کمتر از 10% درسته؟
حدود در واقع بخوایم تجمیع کنیم حدود 13-14% از اون افرادی که اعلام آمادگی کردن دارن کمک میکنن. خیلی. برای این شماره کمک کردن، حالا شماره بعدی
امیدواریم دوستان بشنون اون
افرادی که تشون بیشتر بشه،
انشالله بشنون اون افرادی که گفتن کمک میکنی و حالا اقدامی نکردن، از شماره بعد حتما کمک کنن و آمار افرادی که دارن کمک میکنن بیشتر از 70-80-90% بشه. یه سوال دارم، حالا فکر نکنم هیچ کدوم از افرادی که داشتن این مجله رو شروع میکردین موقع کار هیچ کدومتون تجربه چاپ و حالا انتشار مجله رو داشته باشین، بزرگترین چالشی که باش روبرو شدین که پیشبینی نکرده بودین، یعنی فکرش هم نکرده بودین که همچین اتفاقی قرار بیفته یا مثلا همچین مشکلی پیش بیاد، باش چی بوده؟
راستش حالا هر چی فکر میکنم هیچ چالش بزرگی که واقعا فکرشو نکرده باشیم به ذهنم نمیرسه. یه سری چالش ها بود که حالا همین الانم در واقع انتظارش رو داشتیم یه سری فیدبک های این چنینی بگیریم. تقریبا اکثر به جرات بتونم بگم اکثر اون نکته هایی که مد نظرمون بود رو پیش بینی کرده بودیم، یه موقع در واقع فقط برای جواب داشتیم، چاره ای نداشتیم. اما مشکل جدی که بخوایم بگیم، چون جلسات متعددی روی این بازه زمانی که طول کشید تا نسخه صفر همون یا اولین نسخه رسمیمون ارائه بشه، شاید 17-18 جلسه پشت سر هم هفتگی داشتیم تا رو تک تک موضوعات، تک تک روش ها و روی کرده که داریم بحث بکنیم و به نتیجه برسیم. سر همین قضیه خب این همکاری تیمی که واقعا خوب شکل گرفته بود باعث شد اکثر اون چالش هایی که پیش رو داریم و بتونیم پیش بینی کنیم، حالا یه راهکاری براش داشته باشیم. حالا شاید در واقع راهکارمون این بوده که فعلا حالا یه روی کرده استفاده میکنیم که بعدا بتونیم پوششش بدیم یا بهبودش ببخشیم.
خیلی عالی. بزرگترین چالش و حجمه این که الان تو اینترنت در موردتون دارن صحبت میکنن، چرا از این دیزاین استفاده کردی؟ وقتی من سوال بپرسم احساس میکنم مثلا من شما مجرمی، من نشستم بزرم مثلا خواه چرا از این دیزاین استفاده کردی؟
به نظرم دقیقاً یه چیزی که خودم داشتم پیش بینی می‌کردم روزی که در واقع اولین، حالا این اخیراً نگمال مثلا شاید 2-3 هفته پیش بود که اولین شما تمپلیت‌های آزمایشیمون اومده بود بیرون و قبل از اون تو جلسات قبلیمون پیش بینی می‌کردم، همین نکته‌ای بود که الان در واقع همه روش تمرکز کردن. ما یه جلسه‌ای دقیقاً به خاطر همین استفاده از این دیزاین و خروجی گرفتن خروجی مجله از این نرم افزار داشتیم و با چندین نفر مشورت کردیم، خود اعضای گروه با هم صحبت کردیم، واقعاً دیدیم هیچ الان تو این برهه از زمانی هیچ چاره‌ای از استفاده از اون نداریم. اسکایبروس بود که واقعاً فارسی رو ساپورت نمی‌کنه، حروف رو اشتباهشون میده. البته در موقع برای استفاده از همین هم یکی از در واقع اسپانسرهای ما خارج از کشور پیشنهاد داده بود که شاید بتونن یه کارایی انجام بدن، اما دیدیم واقعا اگه ما خواهیم منتظر بشیم و روی کردمون رو تغییر بدیم، بیایم مثلا نرم افزاری رو آزادی رو از ابتدا حالا کمکشون بکنیم تا فارسی رو ساپورت بکنن و این حالا
یعنی به دیولپر نرم افزار کمک کنین و به دیولپرش کمک کنین فارسی رو ساپورت کنین بعد بیاین استفاده کنین، خیلی طول میکشید.
بعدش خیلی طول میکشه. ما همین برای مجله که کار واقعا شاید به نسبت اون حالا افزودن امکانات زبان فارسی به اون نرم افزار که در مقابل اون خیلی شاید کوچیک‌تر باشه، شاید ماها طول کشید تا ما به این نتیجه برسیم و کارا رو جمع‌بندی بکنیم و دیگران بتونن به صورت خوب مشارکت بکنن. پس قطعاً اون پروژه زمان بیشتری میخواد.
پس حالا نمیخوام بگم در شماری درسته، حالا نمیخوام بگم در شماری آینده، ولی سعی در تیم سردبیری و گردانندگان مجله هست که در آینده از این دیزاین استفاده نکنن و الان تو این برهه زمانی و با توجه به شرایط فعلا تنها گزینه موجود این دیزاین بوده برای یک مجله حرفه‌ای. درسته؟ شاید اگه میخواستیم مثلا با اوپن آفیس یا هر چیز دیگه این کار رو انجام بدیم میشد، ولی یک چیز حرفه‌ای بله. در نمیومد. درسته؟
بله دقیقا همین نکته که میفرمایید. ما میگم اصلا یه جلسه مبسوط فقط برای همین استفاده از این چالش هایی که به وجود میاد، راهکارهایی که میتونیم انتخاب بکنیم که از این استفاده نکنیم رو داشتیم توی شورای سردبیری، اما خب واقعا چاره ای نداشتیم. یه نکته من خدمتتون عرض بکنم، این در انتقاداتی که شده در استفاده از این دیزاین، من خیلی خوشحالم اولا که هم پیش بینی شروع می‌کردیم و این که این نیازه این بحث رو نشون دهنده اینه که این یه نیاز اینجا وجود داره و من تو سخن سردبیری من به این نکته اشاره کردم که یکی از قدرت‌های نرم افزارهای آزاد و مطبوع اینه که بر اساس نیاز ساخته میشه و دیگران چون احساس نیاز میکنن مشارکت بیشتری سعی میکنن توش داشته باشن. و اتفاقا همین بعد از ظهر شاید یکی دو ساعت پیش ایمیلی دریافت کردیم که یه نفر گفته من حاضرم بیام کمکی بکنیم که این در واقع امکانات فارسی به این نرم افزار آزاد
اضافه بشه
که بتونیم. این خیلی نکته مهمیه. و یه بحث دیگه من بگم که حالا شاید به خاطر در واقع در برابر این انتقاد باشه، تا چند سال پیش هم مثلا فونت آزاد که خیلی کسی دغدغه‌ای نداشت از فونت مثلا آزاد استفاده بشه، حتی ما توی استفاده از فونت هم مشکل داشتیم که یعنی من اولین نکاتی که گفتم استفاده از فونت آزاد و نرم افزار آزاد برای پابلش کردن این شماره بود که خب ما فونتی که خیلی توی چاپ و توی حالا نشریه بتونیم ازش استفاده کنیم به صورت آزاد ندیدیم. و ویکی‌پدیا هم با گسترشش با امکاناتی که داره در برای مخاطباش قرار میده این نیاز احساس شده که ما این فونت آزاد داشته باشیم که پروژهش هم یکی دو ماهی استارت خورده و اینا نکات خیلی خوبیه. یعنی این انتقاداتی که میشه هرچند بعضیاشون شاید به نظر من یه مقدار از روی عناد باشه، حالا شاید نتونم بگم واقعا، اما انتقاداتشون سعی نمی‌کنن سازنده باشه. خب بیان حمایت کنن، بیان کمک بکنن، مشارکت بکنن که ما جایگاه خودمون رو پیدا بکنیم، بتونیم سرمایه خیلی بیشتری جذب بکنیم که بتونیم از این پروژه‌ها به خوبی در واقع حمایت بکنیم. و اگه این انتقادات به این سمت باشه بیشتر خوشحال میشیم همه مجموعه. هرچند ما سعی می‌کنیم که بهترین‌هامون رو در آینده هم در واقع فراهم بکنیم
ان شاء الله. خیلی ممنون. من یه سوال بپرسم، آخرین سوالم و ممنون میشم یه جواب بدین خیلی کوتاه. الان که برای نویسنده هاتون هزینه پرداخت نمی‌کنید؟
می‌کنم.
الو؟
چرا پرداخت می‌کنید؟
بس پرداخت می‌کنید. بله. در آینده هم یعنی کسی اگه مطلبی براتون بفرسته.
صدا میاد؟
الو، بله صداتون میاد.
بله. ما دقیقاً به ازای در واقع هر صفحه حدود 18,000 تومان برای هر نویسنده در نظر گرفتیم و من نگاه میکردم مجلات دیگر رو از چند نفر هم که مثلا مجله حالا به صورت پابلیش دارن و چاپی دارن استفاده میکنن، به نظرم عدد معقولی هست که برای شما تخصیص دادیم و در نظر گرفتیم. البته یه سری ها هستن همچنان با همون روی کرده در واقع فرهنگیشون از ابتدا گفتن که ما پولی دریافت نمی کنیم بابت این حالا کاری که انجام میدیم. قطعا تو شماره های بعدی از افرادی که تو شماره قبلی در واقع این سعی کردن در واقع یک کمک به مجله و مجموعه خودشون، قطعا قدردانی و تشکر به عمل میاریم حتما، که اونایی که نویسنده های دستندرکاری گفتن آقا ما در واقع هیچ حقی عدد ارقامی دریافت نمی کنیم برای حالا کمک به مجله.
خیلی عالی، خیلی ممنونیم وقت گذاشتین، ممنونیم که سوالاتمون جواب دادین، تشکر میکنم.
منم از شما تشکر میکنم که به هر حال به این موضوع پرداختین و امیدوارم که روز به روز شاهد پیشرفت و در واقع قدرتمند شدن این جامعهمون باشیم که تأثیرات بسیار خوبی روی در واقع تک تک دستندرکار افراد جامعه داره.
خیلی ممنون، لطف کردین همینطور.
خیلی ممنونم، خدمت شما هستم. خدا حافظ.
ممنونیم از آقای محمد دماوندی، سردبیر مجله سلام دنیا، که به یک سری از سوالات ما جواب دادن. امیدواریم که سوالات برای شما هم خوب بوده باشه.
ما با صحبت هایی که به پیام داشتیم یه بخش جدید رو به رادیو اضافه کردیم، بخش معرفی سرویس ها و اپ های جدید هستش که لزوماً اخبار نیستند، ولی خوب هستش که شنوندگان پادکست در مورد این سرویس ها بدونن. اگر شما هم خواستید که سرویس جدیدی داشتید، یه سرویسی دارید که میخواید افراد جدیدی با اون آشنا بشن، من و پیام رو از طریق ایمیل یا توییتر در جریان بذارید. امروز سرویس ایرانی که میخواییم معرفی کنیم سرویس چهرک هستش که مدتی هست که وجود داره و در واقع معادل سرویس گراواتار هستش که اگه آشنایی داشته باشین شما میتونید در سرویس های مثل چهرک گراواتار به این ثبت نام کنین و با توجه به ایمیلتون عکسی رو به عنوان پروفایل در اونجا آپلود کنید و سایت هایی که از این سرویس ها مثل چهرک.com ساپورت میکنن میتونن با داشتن ایمیل شما به عکس شما دسترسی داشته باشن. کاربردش چی میتونه باشه؟ کاربردش زیادیه.
مثل کامنت وبلاگ.
آره، مثل کامنت وبلاگ که در وبلاگ کامنت وقتی میذاریم ایمیل شما میگیره، گرفته میشه، ایمیل شما هش میشه، به این وبسایت ها داده میشه، اون وبسایت اون هش رو با یک با ایمیلی که شما آپلود کردین همخوانی میدن و اون ایمیل رو به اون سایت سرویس میدن و عکس شما در کامنت با توجه به ایمیلتون گذاشته میشه. خوبیه چهرک این هستش که در ایران قرار داره، در اینکه سرعت لود تصویرها نسبت گراواتار بیشتره. اگر از سرویس گراواتار استفاده میکنین سرویس چهرک میتونه عکسش عکس شما رو از گراواتار اگر در چهرک وجود نداشته باشه هم بگیره و در نتیجه هیچ مشکلی برای کسانی که از ترجمه از گراواتار استفاده کنن به وجود نمیاد. جدیدن هم در سایت همیار وردپرس میتونید افزونه برای وردپرستون دانلود کنید که کامنت ها رو عکسی که در کامنت ها قرار میگیره رو از طریق سایت چهرک.com به کاربرای شما برای ویزیتورهای برای بازدید کنندگان وبلاگتون نشون بده و با سرعت بیشتری عکس لود بشن. پیام
و اپلیکیشن یا نرم افزار بعدی که میخوایم معرفی کنیم در این قسمت اپلیکیشن پیک دک هست. دوستان نمیدونم افرادی که الان تو توییتر هستن حتما توییت دک رو دیدن، یک اپلیکیشن و یا به صورت آنلاین هم میتونید ازش استفاده کنید برای ترک کردن وب توییت هاتون. خیلی امکانات بیشتری در اختیارتون قرار میده تا نسبت به خود وبسایت اصلی یا همون وب اپ اصلی خود سیستم. پیک دک برای اینستاگرامه، یعنی یک چیزی مثل توییت دک ولی برای اینستاگرام. شما تو این اپلیکیشن میتونید اکانت اینستاگرام خودتون رو وارد کنید و دقیقا ظاهری هم که حالا داره تقریبا همون شبیه توییت دک هست. میتونید ازش استفاده کنید. اگر هشتگ چیزی رو خاصی رو دنبال میکنید مثل غذاهای مختلف یا هر چیز دیگه ای میتونید اونجا بزنید و هر کسی در اون مورد چیزی زد شما همون لحظه ببینید، نیاز نیست که جستجو کنید. مینم از این دیگه. وبسایتش هم هست pickdeck.co.
مرسی پیام. میریم برای بخش
خارج از فقه اصول آیتی. امروز میخوایم در مورد یک چیزی که الان موجش تو اینترنت افتاده. آرش یه سطل آب یخ کاله کنم رو سرت.
میخوای منو چالش کنی؟
من آرش میلانی رو دعوت میکنم به چالش سطل آب یخ. خودم نریختم رو سرم آقا، من خودم نریختم رو سرم.
24 ساعت فرصت داری یا چالش رو بپذیری و سطل آب یخ رو بریزی رو سرت یا به بیماران
ALS
کمک کنی حداقل $100. خب افراد خیلی زیادی مثل بیل گیتس،
مثل مارک زاکربرگ
خیلی استیبریتی ها تو این چالش شرکت کردن. به نظرم فوق‌العاده بود مهندسی که انجام شده بود.
خودشون هم شاید اصلا فکرش هم نمی‌کردن که همچین اتفاق بیفته.
آره یعنی درسای خیلی زیادی میشه یاد گرفت که چجوری میشه یک چیز فان رو با یک چیز جدی قاطی کرد و به هدفهاش، به هدفهای اون چیز جدی رسید. خب
خب یه توضیح کوچیکی آرش میتونه در مورد ALS بهمون بدی؟
ALS مخفف آمیوتروپیک لترال اسکلروز هستش، اسکلروز جانبی آمیوتروفیک که موجب تخریب غیر قابل ترمیم دستگاه عصبی مرکزی و محیطی میشه و باعث ایجاد فلج ها در نورون های محرکه فوقانی و نورون های محرکه تحتانی میشه. در واقع اگه بخوایم به زبان آدمیزاد بگیم، به زبان پزشکانگی، می میشه که به تدریج مایچ ها قدرت حرکتی خودشون رو از دست میدن و فلج عمومی فرد هم در قسمت تحتانی هم در قسمت فوقانی بدنش منجر میشه، به طوری که هر گونه حرکتی از شخص قدرتش سلب میشه. معمولا این مبتلایان به بیماری زیاد زنده نمیمونن، ولی استیون هاوکینز این جمله رو نقض کرده و حالا هم لحظه شماری نمیکنه برای مرگ.
پس میشه گفت حالا فقط ایشون نیستن، شاید کسای دیگه هم هستن.
آره درسته.
پس این تصور غلطه.
بله ولی به هر حال برای زنده موندن افرادی با این بیماری هزینه‌های زیادی احتمالاً داره مصرفش از طرف بیمار و خانوادهشون. که این کمپین سطل آب یخ هم یک نوعی کسی این رو طراحی کرده بود که خودش مبتلا به این بیماری بود و با ریختن سطل پر از آب و یخ با هم میخواست که یک لحظه برای چند ثانیه اون حالت فرج شدگی رو در کل عضلات بدن افراد تجربه کنند و از طرفی هم حداقل $100 به بنیاد ALS در آمریکا کمک کنند که در تحقیقات در این زمینه دستش بازتر باشه. خب
حالا خارج از این خود این بیماری یک جورایی این داره تبدیل میشه به یک قضیه فان، یعنی تفریح کردن دیگه. یه جورایی اون ویدیوهایی که منتشر میشه توی اینترنت دیگه هیچکس در مورد ALS صحبت نمیکنه، همه فقط یه سطل آب یخ رو سر خودشون خالی میکنن، بعضیا پاش نمیذارن تو سطل آب یخ، نمیدونم یه ده نوشابه میذارن تو سطل آب یخ و عملا داره تبدیل میشه به چیز فان و هیچ صحبتی از ALS به میون نمیاد و داره از این حالت کمپین مانندش برای کمک به یک بیماری خارج میشه. توی ایران دوستانی هستن که مخالفن، خارج از ایران هم حتما افرادی هستن که مخالفن با این، نمیگم با خود کمک کردن ولی با این نحوه، با این برخورد. حالا یکی از دوستان توییت کرده بود که من عذر میخوام، عذرنامه نوشته بود من مطمئنم که ایرانی ها این قضیه رو لوس میکنن،
به گند میکشن.
و تقریبا اینجوری شد، یعنی هرچی ویدیوهای فان و اینجور چیزا بود، هر جور که نه، بیشتر ویدیوهایی که توی ایرانی ها یعنی میساختن برای این قضیه بیشتر حالت طنز مانند داشت. شاید تو خارج از ایران اون لبخندها و شوخیها و خنده هایی که افراد سلبریتی برای این کار انجام میدادن به نظر خود من برای این بود که نشون بدن که ناراحت نیستن از این کار، ولی اینجا تبدیل شده به یک کاری که مردم فکر میکنن باید تفریح کنن با این کار.
درسته و حرفی از ALS گفته نمیشه بعضی وقتا و اصلا جریان تقریبا حاشیه کشی شده در بعضی از مواقع. یه مورد دیگه هستش که افراد یه ایراد دیگه به کمپین وارد میکنن در حالی که کشور ما داره از کمبود آب رنج میبره، ما داریم با هر دفعه انجام این کار و ضبط کردن یک ویدیو داریم چند لیتر آب رو حروم میکنیم. البته این ایراد رو من یه جستجوی ساده انجام بدیم تو گوگل، کسای دیگه نه تا برای ایران برای جای دیگه هم گرفته بودن این ایراد رو، ولی پیام به نظر من درسته که چند لیتر آب هدر میره، ولی اگر توسط این چند لیتر آب ما و هر فردی که ما کودکان ما یا پدر مادرهای ما با دیدن ویدیو ما به شرطی که بر روی ALS تاکید بکنیم در مورد این بیماری بدونن و آگاهی پیدا کنن در مورد این بیماری یا هر بیماری که یک کمپینی همچین شکلی داشته باشه، به نظرم اون کمپین به هدفش رسیده، چون که اولین قدم در حل یک مشکلی که اصلا بدونیم همچین مشکلی وجود داره و بعدش این کار بکنیم که بعدش بفکریم چه جوری درستش بکنیم. مسئله این استش که چند روز پیش احتمال هیچ کس نمیدونست که حتی استیف هاپکینز، یکیش هم خود من، بیماری که داره ALS هستش. خب
مثلا نمیدونستیم ALS چی هست، مثلا میگفتن فکر می‌کنیم میشه مثلا ABS مثلا ترمز ماشینه، ولی خب الان میدونیم که چیه و چه تاثیراتی میذاره و افرادی که بهش مبتلا میشن و چه مشکلاتی روبرو هستن.
درسته.
اون تلف شدن آب هم که الان خیلی ها بهش اعتراض کردن، حداقل تو خود ایران کلی آب الان توی پارکامون داره هدر میره. اگه قرار باشه که اون رو محاسبه کنیم، فکر نکنم نصف اون آبی باشه که توی پارک‌های کشور توی آبنماها و اینجور چیزا داره هدر میره. اگه قراره که چیزی بسته بشه و بحث این باشه که آقا این آب داره هدر میره، یه سری اعتراض بکنن، پس باید اولش اعتراض بکنیم که این آبنماها رو ببندین، ما کمبود آب داریم.
یا هدر رفتن آب رو در هنگام هر دقیقه حموم کردن ما رو اگه در نظر بگیم، چند لیتر آب از بین میره و باز بودن شیر آب که معمولا همین کار رو میکنیم، باز میزنیم یه آوازی هم میکنیم داخل همون بعد مقایسه کنیم در مقایسه با این مورد و دستاوردهایی که داره خیلی کمتره. درست هدر میره، نمیگیم هدر نمیره، ولی دستاورداش حداقل بیشتر از همون رفتن هستش.
درسته. من یه چیزی هم بگم، حالا ما بیماری خیلی زیادی هست که درست نمیشناسیمشون یا اصلا نمیشناسیمشون، مثل شاید خیلی ها دیدگاهشون در مورد ایدز خیلی اشتباهه، دیدگاهشون در مورد بیماری ام اس خیلی اشتباهه. مثلا اونایی که خیلی از دوستانی که مثلا شاید نمیدونم من اسم ام اس رو شنیده، یعنی فکر میکنن ام اس یه بیماریه که طرف وقتی میگیره فلج میشه تمام میشه میره، هیچ دوا درمونی هم نداره، در حالی که این یک باور غلطه. امیدوارم این انجمنها داخل ایران حداقل نمیگم کپی کنن قضیه سطل آب یخ رو، ولی از روشی که این بنیاد ARS استفاده کرد برای کمک بیمارانش استفاده کنن و بشناسونن. ببینین من فکر میکنم این بنیاد سود بیشتری از این مبلغ مالی که برد، حالا بیشتر از اون معنوی قضیه این بود که خیلی اینو شناختن، یعنی شاید مثلا 2 میلیون دلار این هر چقدر پول جمع شده بود، به نظر من اهمیت بیشترش این بود که خیلی ها شناختن که این بیماری چیه و چه چیزهایی نیاز داره و چه مشکلاتی باش رو بره.
درسته. به نظر من دیگه وقت اون دوران گذشته که با نشون دادن چند تا مثلا عکس بیمار و عکس کودک و اینا بخوایم به خاطر حس ترحم
از افراد کمک بخواد. آره،
چاپ بروشور رو نمیدونم، برگزاری همایش و اینجور چیزا دیگه الان جواب نمیده.
نمیدونم همایش موزیکی خیریه و اینجور چیزا واقعا دیگه به نظر من اصلا جواب نمیده و بعد از روش های بهتر و هوشمندانه تری استفاده کنن مؤسسات خیریه.
البته ببینید اونا جواب نمیدن اینجوریه، اونا توی یه مقطع خیلی کوتاه مثلا 3 روزه یه کنسرتی برگزار میشه، مثلا 1 میلیون تومان هم پول جمع میشه، فقط اون 120 نفر 300 نفر حالا 400 نفر هر چقدر اون آدمی که اومده اونا میشناسن، حالا اگرم بشناسن بیماری رو. ولی تو این حالت فکر میکنم حالا میلیون ها نفر این بیماری رو شناختن و باهاش آشنا شدن. ای کاش دوستانمون توی انجمن های مختلف مثل انجمن سر، انجمن MS، انجمن نمیدونم بیماران ایدز و هزاران بیماری ناشناخته و ترسناک از طریق دید جامعه ما بیان و بیماری رو درست بشناسونن به جامعه. این چیزی بود که به ذهنم رسید. خب به پایان
مرسی به ما گوش دادید امروز. آخرش یکم جدی شد قضیه، در مورد بیماری صحبت کردیم، رفتی به البته خارج از فقه اصول آیتی هم بود. امیدواریم آخر هفته خوبی داشته باشیم.
همچنین
پیام امروز چه موسیقی برای من انتخاب کردی؟
موسیقی خیلی قدیمیه.
خیلی قدیمیه.
موسیقی خیلی قدیمیه.
نیمونو گوش کنیم و شاد باشید.
شاد باشید. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there.